أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام در جهت ثانیه در معنای فقرات مختلف حدیث دوم صحیح دوم زلاله بود. در فقره سوم و سؤال سوم بحث به اونی که در تحویبه نقش شده، در بدو امر احتمالاتی وجود داره نسبت به معنای این عبارت سوال و مراد زراره در این سوال، که در میان این احتمالات بعد یعنی این احتمالات که احتمال اول باشه انتفای او کن واضح هست با توجه به خصوصیاتی که در روایت داره، ولی احتمال دوم اگر محقق باشد، یعنی این عنوان یک احتمال در این روایت وجود داشته باشه، استدلال به روایت برای خصوص استصحاب در مقابل قاعده یقین محل اشکال میشه. آیا رایی هست که احتمال دوم را هم منتفی بدانی؟ وجوهی ذکر شده، حالا اینجا فی الجمله اشاره شده که در کلمات مرحوم امام به وجوه استدلال شده، ولی بعضی از این وجوه قابل احتماله، ولی علی حال اگر این وجوه تمام نباشد، نهایت تردید بین قاعده یقین و استصحابه. ولی اگر یکی از این وجوه تمام بود، این وجوهی که اینجا مطرح شده و اون اشکالات و تغییراتی که به عنوان تایید احتمال دوم گفته میشه که در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم آخوند مطرحه، اونا را که جواب دادی، خب روایت برای خصوص استصحاب قابل استدلال میشه. حالا این تا اینجا در این قسمت، چون مقصود این بود که معنای این عبارات چیه و عبارات سوال در این عبارات چیه، به این مقدار اکتفا میشه. در اون جهت سوم که اصل دلالت روایت بر حجیت استصحاب هست، تفصیل بیشتر در اون قسمت مطرح میشه. بعضی از مطالبی که در کلام مرحوم آخوند در کفایه اومده در تقویت قاعده یقین، اون بحثا به تفصیل اونجا مطرح میشه. ولی حالا نکته ای که اینجا میخواستیم عرض کنیم اینه که این احتمالات چهارگانه ای که داده شده در کلمات اعلام با عنایت به عبارت روایت در تحویبینه، ولی اگر عبارت روایت با ما در حسب اونی که در علل هست ملاحظه بکنیم، در اونجا عبارت جوریست که این تاب این احتمالات چهارگانه را نداره، بلکه با یکی از این احتمالات تاب احتمالات چهارگانه را نداره، بلکه ممکنه گفته بشه یک احتمال بیشتر در این روایت نیست. چون عبارت علل این بود که این زنن تو انهو قد اصابهو ولم اتیقن ذالک فنظر تو فلم ارشیعن ثم طلب تو فرعیتوهو فیه بعد از سلات. خب این که داره فرعیتوهو فیه، از این جهت معلوم میشه که این نجاستی که بعد از صلات دیده همون نجاست مزنونه قبل از صلاته، همونی که گفته بود زنن تو انهو قد اصابهو، این همون نجاست سابقه هست. و وقتی همون نجاست سابقه باشه، دیگه احتمال دوم در این روایت بر این اساس در میان اون احتمالات، احتمال اول این بود که در هر دوتا یقین داشته باشه، احتمال دوم این بود که در احتمال دوم که با قاعده یقین بسازی، اینه که در اولی یقین داره ولی در دومی شک داره، یعنی بعد از صلات احتمال میدهد که نفل نجاست سابقه باشه و احتمال میده غیر از او باشه. خب این عبارت، عبارت علل با احتمال دوم سازگاری نداره، با احتمال دوم سازگاری نداره، چون در احتمال دوم بعد از صلات احراز نمی کند که این همون نجاست سابقه باشه، احتمال او رو میده، و حال اینکه در اینجا داره که رأیتو، پس احتمال دوم منتفی هست بر اساس عبارت علل. احتمال اول آیا احتمال اول آیا در اینجا داده میشه یا نه؟ فی حد نفسی ممکنه گفته بشه که احتمال اول در اینجا هست، چون این فقط داره فرعیته، این نهایت چیزی را که این عبارت دلالت دارد علم به نفس نجاست سابقه هست. در احتمال اول یقین بعد از صلات هست، ولی در دست یه چیزی اضافه داشت به اونی که در حال صلات هم یقین به طهارت و عدم النجاسه داشت. آیا این عبارت علل با اون سازگاری داره یا نه؟ خب اینجا بله ممکنه گفته بشه که بحث به عبارت علل در خود این قرینه هست، بر این که در خود تعبیر روایت قرینه هست که احتمال اول مراد نیست. چرا؟ چون اگه در عبارت اینجور بحث به علل اینه که فلم ارشیان ثم طلبتو فرعیتو فیه، این که داره ثم طلبتو فرعیتو فیه، این طلبتو نشون میده که اون وقتی که نظر کرده بود و لم یره شیعن، این نظر کردن و لم یره شیعن موجب یقین به عدم نبود، تردید داشت، همچنان تردید داشت، و الا اگه یقین به عدم داشت دیگه طلب کردن معنا نداره، طلب کردن نشوندهنده تزلزل نفسشه، تردید در نفسشه. پس این عبارت که داره فلم بله ثم طلب تو فرعیتو فیه بعد از صلات، این نشوندنده اینه که در حال صلات یقین به عدم طهارت نداشت. با خود عبارت بله طلبتو فرعیتو این نفی می شود احتمال اول. پس عبارت روایت به حسب علل با احتمال اول سازگاری نداره، با خود عبارت سازگاری نداره، برخلاف عبارت تهذیبه که عبارت تهذیبه ممکن بود کسی بگه خود این فقره سازگاری داره ولی قرائن دیگه سبب میشد که ما احتمال اول را نفی بکنیم. اون قرینه این بود که امام علیه السلام حکم در بین که عدم لزوم اعاده باشه تعلیل فرمودن به ولاین غذر یقین به شک، این تعلیل اقتضا میکنه که یه شکی باید داشته باشه، خب بعد از صلات که شکی نداره، رأیتو قبل از صلات اگه بخواد شک، قبل از صلات هم اگه شک نداشت، فین از صلات هم اگه شک نداشت، پس از این قاعده بی ارتباط به این مورد میشه. احتمال اول را با تعبیر با قرائن دیگر در روایت در نقل تهذیبه، در عبارت روایت به حسب تهذیبه، احتمال اول به وجوه دیگه نفی شده، اون وجوهی که اونجا گفته شده به درد اینجا هم میخوره به درد، ولی احتیاجی به این نیست، ممکنه از خود عبارت ذکر شده در این فقره، در هم فقره سوال با قطع نظر جواب امام استظهار بکنیم که احتمال اول هم مراد نیست. پس احتمال اول کنار میره، احتمال دوم هم کنار میره، میمونه احتمال سوم و احتمال چهارم. احتمال سوم این بود که بله احتمال سوم این بود که شخص بعد از صلات یقین قبلا بله در حال صلات یقین نداشت ولی بعد از صلات بله بعد از صلات یا یه وقتی یقین پیدا میکنه به نفع نجاست سابقه، یه وقتی نه بله یقین پیدا نمیکنه بلکه هنوزم شک داره. احتمال سوم این بود که یقین پیدا میکنه، احتمال چهارم این بود که هنوزم شک داره. خب اینجا در بین احتمال دو سوم به احتمال چهارم بله متعین میشه احتمال سوم. پس این روایت یعنی عبارت روایت به حسب ما فی العلل مقصود از او منحصراً همون احتمال سومه، همونی که اغلب محققین در سؤال سوم بر اساس عبارت تحذیبین روایت را معنا کردن که در زمان صلات شک باقی بود، یقین به طهارت نبود و بعد از صلات هم یقین پیدا کرد به وجود همون نجاست سابقه، به وجود نجاست من السابق و نجاست مرئیه بعد از صلات میشه همون نجاست قبلی که نجاست مزنونه بود. پس این عبارت علل با توجه به خصوصیاتی که در عبارت ذکر شده منحصرا همون احتمال سوم میشه، دیگه با احتمالات دیگر سازگاری نداره. خب این بس روایت در حقیقت به دو عبارت نقل شده، یه عبارت تحذیبه یه عبارت علل. در به حسب عبارت تحذیبه اگر اشکالی باشه، به حسب عبارت علل این روایت خصوصیات جوری که فقط با استصحاب سازگاری داره، با قاعده یقین سازگاری نداره، چون احتمال سوم گفته شده احتمال سوم باید. حالا یه بحثی البته در اینجا هست که در این موارد که بله به عبارت روایت به دو نقل ذکر شده هر دو نقل هم معتبر هست، در اگر هر دو به دو نحوه نقل شده، یکی نقل شیخ در تحریب و استفسار، یکی هم نقل صدوق در علل، و در موارد اختلاف چیکار باید بکنیم؟ آیا می شود به یکی از اینها بله یکی از اینها عکس بکنیم و دیگری را مثلا حمله بر او بکنیم، یا بگیم که دیگری قابل عکس نیست، یا اینکه نه در این موارد اجمال پیدا میشه خب اینجا بله ممکنه اینجور گفته بشه که در اینجا چون عم دائره بین نقل صدوق و نقل شیخه، معروف اینه که در جایی که تنافی بشه بین نقل شیخ و نقل صدوق و یا شیخ و کلینی و صدوق چون از بد هستن، در حقیقت نقل اینها ترجیح داره بر نقل بر اونی که در نقل شیخ اومده، چون شیخ اشتباهاتش در ضبط احادیث مثلا زیاد بوده. این چنین مطلبی به عنوان قاعده عام من گفته شده. حالا این قاعده در مقام قابل تطبیق هست یا نه، یه اشکال در تطبیق این قاعده این که اصل این قاعده معلوم نیست تمام باشه، اینکه شیخ مثلا اکثر و اشتباه هم باشه این محرز نیست، بلکه گفتن که در مقام توجیه و اینجور توجیه کردن که نه شیخ هم از مصادر نقل میکنه، اینجور نیست که خودش اشتباه کرده باشه، از مصادر نقل میکنه، عبارتی که از اون کتاب پیش مرحوم شیخ بوده ممکنه با عبارتی که صدوق و کلینی اون عبارت را نقل میکنن مختلف باشه، نه اینکه اشتباه و غفلت از شیخ خطای از شیخ باشه، نه خطای شیخ اکثر این محرز نیست. این اولا، ثانیا حالا اگه ما این قاعده رو هم قبول کردیم، ولی این در جایی هست که ما طریق معتبر نسبت به هر دو نقل داشته باشیم. اگر مثلا هر دو نقل را به سند معتبر به دست ما رسیده باشه در مقام تنافی، خب اینا با هم دیگه تعارض میکنن یا تعارض پیدا میشه، ما مثلا نقل صدوق را مقدم میکنیم. ولی اگر این دو نقل یکی از اینها به نقل معتبر باشه، دیگر نقل دیگر سند نداشته باشه، به نقل معتبر به ما نرسیده باشه، اینجا دیگه جای تطبیق این قاعده نیست. در مقام شبه در مقام اینه که در اینجا بله در عبارت بله در عبارت عبارت حدیث به حسب اونی که در تحریف هست در وسائل نقل شده، عبارت روایت به حسب اونی که در تحریف هست در وسائل نقل شده، ولی عبارت مرحوم صدوق در علل در وسائل نقل نشده، بلکه شیخ طوفی در ذیل نقل شیخ داره که صدوق هم این روایت را نقل کرده است، نحوه این را به همین عنوان نقل کرده که از من صاحب وسائل اونی را که به ما آدرس میدهد به متن روایت همون نقل شیخه، نقل صدوق که غیر از نقل شیخ باشه به طریق معتبر به ما نرسیده، نه صاحب وسائل نقل کرده طریق مخالف را و نه از غیر طریق صاحب وسائل از راه دیگه هم به ما نرسیده. بله در کتاب علل هست، ولی بله در کتاب علل این مطلب هست، ولی در مواردی که و اصل کتاب علل معلوم هست که از مرحوم صدوق هست، ولی اگر ما در یک عبارت خاصی تردید کردیم که این عبارت در کتاب صدوق به این نحو یا به این نحو نیست، چون سند نداریم، سند به مجموع کتاب اگه داشته باشیم من بعد بهی الی ختمی میشد این عبارت رو درست بکنیم، ولی اینجا در این نسبت به کتاب علل اونی که مسلم هست بله اونی که مسلم هست اصل کتاب علله، ولی یا صحیح زرارم در علل وجود داره، اما کیفیت عبارتش را ما نمیتونیم. بنابر اونچه که مذهب عده از محققین هست در کلمات مرحوم آقای کوهی، در کلمات عده از محققین دیگه تصریح شده که اگه یه جایی حتی در نقل مطلبی از کتب اربعه بین اونی که در وسائل از کتاب اربعه نقل میشه و بین اونی که در بله کافی یا کتب اربعه دیگه مطبوع وجود داره اگر تردید و اختلافی پیدا بشه، ما باید به نقل وسائل اعتماد بکنیم، نمیدونیم به نقل دیگه اعتماد بکنیم. بنابر اون مطلب مسئله محل در اینجا مجرد این که در عبارت علل یه معنی یه عبارت خاصی هست، این موجب تنافی با نقل شیخ نمیشه، فضلا از این که بخواهد بر او مقدم بشه. بله اگر کسی در این موارد بگه نه نسبت به کتب اربعه همونطور که اصل کتاب معروف و مشهور و متواتر هست، محتوای این کتاب هم کتب اربعه و هم کتب دیگه مرحوم صدوق، کتابهای معروف دیگه ای که مثل کتب اربعه هستن، در اونها اصل کتاب و متنش من البدء الى الخط معروف، و اگه اینجوری ببینیم ولو بحث از راه نسخ اثبات بکنیم که از کتاب علل محتواش اینه، من البدء الى الخط محتواش درست بکنیم، خب اینجا میشه تنافی بین اینجا داخل در اون قاعده است. ولی اگه این را نگیم در این نگفتنش مسلک و مذهب عده ای از محققین هست، شاید اکثر هم اینجور قائل بشن، در این موارد نمیتونیم از راه نقل علل مشکل عبارت حل بشه، بگیم ولو شیخ عبارت رو جوری نقل کرده که مردده، ولی با نقل صدوق مشکل حل میشه. نه، ما باید به عبارت مرحوم شیخ اعتماد بکنیم. خب این نسبت به سوال سوم. در فقره چهارم زراره سوال دیگه ای کرد از امام علیه السلام، عرض کرد که حالا اگه من یه جایی علم داشته باشم به این که نجاست به نقطه به لباسم خورده ولی محل نجاست را تشخیص ندارم، اینجا وظیفه‌ام چیه؟ قلت و فإنی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فأغسله، نمیدانم اون نقطه نجس کجا هست که برم او رو بشویم. این سواله، در حقیقت سوال کرده از وظیفه در این مورد. وظیفه من در این موارد چیه؟ که علم دارم ولی اجمالاً لا تفصیلاً محلش معلوم نیست. اجمالاً میدانم ولی به تفصیل نمیدانم. سوال از اینه. امام علیه السلام در جواب فرمود تفصیل من صوبک الناهیت التي ترى انه قد اصابها حتی تکون على یقین من طهارته. تویی که مثلا علم اجمالی پیدا کردی که مثلا طرف راست لباس تو به یه نقطه خون اصابت کرده، طرف راست یک محدوده و یه مساحتی ممکنه مثلا یک متر در نیم متر داشته باشه، تو علم اجمالی داری به این که در این قسمت راست افتاده، اما کجای این قسمت راست نمیدانی، باید کل اون ناحیه‌ای که میدانی به یه نقطه اون ناحیه خورده، مردد هست بین نقاط اون ناحیه، کل اون نقطه اون ناحیه رو باید بشویی. اگه مثلا میدانی در به طرف راست خورده، مردد بین در راست بین نقاط مختلف، باید کل طرف راست رو، راست لباس رو بشویی. تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتك. خب این بله، این سوال چهارم و جواب امام علیه السلام. بحث به اونی که در علم هست، متن شبیه همون متن تهذیبه، فرقی از این جهت نداره. خب اینجا این سوال مضمونش واضح هست، جواب امام علیه السلام هم نسبت به این سوال معنا و مراد واضح هست، مراد از این عبارت در جواب امام علیه السلام. اون حساب به لحاظ مضمون و محتوا در سوال چهارم، سوال جواب چهارم مشکلی وجود نداره. فقط اشکالی که در این قسمت سوال چهارم وجود داره اینه که با توجه به این که در فقرات قبلی امام علیه السلام حکم را در جایی که شخص علم اجمالی به نجاست دارد و شک تفصیلی داره در موضعش، با توجه به این که این حکم این مطلب در فقرات قبلی بیان شده، در فقره دوم امام علیه السلام حکم را فرموده، چون زراره گفته بود که من علم اجمالی به نجاست داشتم، نماز خوندم، امام فرمود باید نمازت را اعاده بکنی. خب این که نمازت را اعاده بکنی، از این معلوم میشه که علم اجمالی منجز دیگه، باید همه لباس شسته بشه. قبل از شستن لباس، این که نباید بله قبل از شستن لباس اگه نماز خوندی نمازت باطله. حکم امام بطلان نماز و لزوم اعاده، ولی از این حکم در میآید. این حکم مبتنی بر اینه که علم اجمالی به نجاست کل علم تفصیلی منجز هست، بلکه منجز نبود که امام حکم به اعاده نمیداد. با توجه به اینکه در فقره ثانیه این مطلب معلوم شده، اون وقت چرا زراره دوباره سوال کرد؟ بچی برای سوال دوباره نیست، قبلا مطالب رو از امام گرفت دیگه، چرا زراره دوباره سوال کرد؟ خب این بله اشکال از این ناحیه است، بلا در مراد سوال و مراد جواب اشکالی نیست. آیا این اشکال قابل جواب هست یا نه، این شبهه قابل جواب یا نه، اینو در مناسبت همون فقره ثانیه گفته شده به این که بله اگر ما فقره ثانیه را به نحوی معنا بکنیم که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، این اشکال مسجل هست، این اشکال کنه جواب نداره، چون بحث به اونی که مرحوم عراقی فرموده منجزیت علم اجمالی برای در فقره ثانی اینجور فرمود، چون منجزیت علم اجمالی برای زراره محرز هست، معنا نداره که زراره با علم اجمالی بدون غفلت برای نماز بکنه، معنا نداره. خب اگه کسی اینجوری فقره ثانیه را تحلیل بکنه دیگه معنا نداره. این بر اون اساس اصلا جواب این سوال اینجا معنا نداره، چون منجزیت واضحه، وقتی واضح باشه دیگه جای سوال نداره. ولی اگر در سوال قبلی در فقره ثانیه گفتیم که نه، در فقره ثانیه گفتیم این به خاطر این سوال زراره ممکنه به خاطر جهل به منجزیت باشه، به منجزیت علم اجمالی برای او واضح نباشه، بلکه به عکس خیال میکرد که علم اجمالی منجز نیست. حداقل در علم اجمالی به نجاست تخیل زراره این بود که منجز نیست. اگه ما اینجوری معنا کردیم فقره ثانیه را و هم کردیم روایت را به این وجه، سؤال زراره را در فقره ثانیه، فعل زراره که اقدام کرده است بر دخول در صلات با این علم اجمالی به نجاست را هم کردیم، بل اینکه او نسبت به این مطلب اطلاع نداشت، اگه به این صورت حل هم کردیم، خب اینجا چون در ارتکاز زراره عدم منجزیت علم اجمالی به نجاست بود، هرچند امام علیه السلام در جواب سؤال دوم مطلبی را فرمود که ازش که اون مطلب مبتنی هست بر منجزیت علم اجمالی و در می آید از اون مطلب، از اون وجوب اعاده منجزیت علم اجمالی، ولی خود همین ارتکازی بودن با قطع نظر جواب امام باعث این شده که زراره بار دیگر سوال بکنه برای تأکید بیشتر که مگه اینجور نیست که کنده اگه در جایی که آدم علم اجمالی داشته باشه، کنده مثلا این علم اجمالی اثر نداره، اگر معلوم به تفصیل بود من میرفتم میشستم، ولی حالا که معلوم به تفصیل نیست، من که نمیدانم عین وقع این نجس، این مگه حکمش چیه؟ چون امام مطلبی فرمود که مبتنی بر منجزیت علم اجمالی بوده و در ارتکاز زراره عدم منجزیت بود، تخیل زراره عدم منجزیت بود، رو این حساب یه بار دیگه برای اینکه مطلب برای او واضح بشه این را سوال کرده. با توجه به این مطلب تعیین میشه به این جهت که شأن زراره در این صحیحه مجموعاً من البدو الی الخط، یاد گرفتن احکام در حد مستفتی از مفتی نیست که فقط حکم را بفهمه، بلکه زراره علاوه بر فهمیدن اصل حکم، در مقام فهمیدن نکات حکم و علل حکم هم هست، نکات و ملاکات هم هست. روی این حساب در بعضی از جا از امام سوال میکنه لمه ذالک مثلا. خب با توجه به اینکه زراره در این مقامه و اینطور نیست که فقط به فتوا اکتفا بکنه، به بیان حکم به تنهایی اکتفا بکنه، جای این داره که یه بار دیگه سوال بکنه که بالاخره مگه در جایی که آدم علم اجمالی داشته باشه مگه وظیفه کنده داره؟ شبیه اونی که در صحیحه از باب تشبیه و تنزیه، شبیه اونی که در صحیحه ابی ولاد اومده که در اونجا امام علیه السلام وقت سوال کرده بود که اجاره رو مثلا به چه مقدار باید اجاره بده به اون مالک با اینکه غصب کرده است، امام فرمود که باید اجاره اضافه رو هم بدی. او بر اساس اونی که در ذهنش بود به امام اینجور فرمود که علیه مثلا ای اینجور نیست که اگر این تلف میشد، اگر تلف میشد مگر من ضامن نسبت به اصلش نبودم؟ خب وقتی ضامن نسبت به اصلش باشم که منفعت مال منه دیگه. علیه یلزمونی این عتبه او نفقه، من باید ضامن نسبت به او بشم. امام علیه السلام بعد مطلب جواب او رو هم داده. اینجا هم که انه زراره چون به حسب اونی که در ذهنش یه امر مرتکزی بود که این علم اجمالی فایده نداره، دوباره این را وقتی جواب دوم امام مبتنی بر منجزیت علم اجمالی بود، این در حقیقت یه سوال از اون مبنا کرده که آیا علم اجمالی اگه آدم داشته باشه وظیفه‌ای پیدا میشه برای آدم؟ امام علیه السلام فرمود که بله، در جایی که علم اجمالی داری باید یعنی رعایت بکنی این علم را، مثل جایی که علم تفصیلی داره تمام اون ناحیه را باید بشوری. این بر اساس اون تفسیری که در فقره ثانیه شده، این شبهه به این نحو قابل جوابه که چرا دوباره زراره سوال کرد. اما سوال
فهمی کرده علم اجمالی شاید مثلا فهمی شد که
شعن زرده عجل داده بیم مردی دیگه زرده نمیشه. این بود دیگه فرمایش اونی که عباده این فرمایش معلوم آقوزی ها بود. ایشون فرمود که عباده این که ما بگیم که زرار علم اجمالی در ذهن زلاره عدم منجزیت علم اجمالی بود، این حمل روایت بر این معنا ابعده. چرا با شأن زلاره نمی سازه؟ مثلا فرمایش معلوم محقق عراقی بود. حالا کسی بگه که نه اینجور، ولی اصل منجزیت علم اجمالی به صورت کلی هم واضح باشه، ولی در باب نجاسات ممکنه که کسی بگه در اینجا علم اجمالی به نجاست منجز نیست. ممکنه، نمیگه نظر صحیح اینه، ولی نحوه سؤال زلاره ممکنه حمل بر این معنا بشه. یعنی چیز بعیدی نیست که فرار بکنیم از این هم محضور غیر قابل التزام بشه.
معلوم علاقه ممکنه منجزیت علم و منجزیت نجاست و اینا رو قبول داشتن علم اجمالی رو، اما رفت منجزیت زراره نمیدونسته. لذا دوباره سوال کردی که مثلا یک نقطه از اونم بشوره کافیه یا نه، یا باید همه شو بشوره؟ چون میگه من لم از من اینه هو برد تفصیل رو
نه، لم ادر عین هو یعنی معلوم به تفصیل برای من نیست. لم ادر عین هو کنه حرف زراره اینه که اگر میدانستم نقطه خاصی هست، خب دیگه وظیفه معلوم بود دیگه. اگر میدونستم به این نقطه خاص عوای من خون اصابت کرده، خب علم به اصابت داشتم، وظیفه معلومه. ولی سوال من از اینه که در یک به عوای من خورده ولی نمیدانم کجا هست. معلوم بالاجمال اصل وجودش معلومه اما محلش معلوم نیست. این سوال وقت با توجه به این، اون وقت در این جایی که نمیدانم وظیفه من چیه؟ در جایی که مردد بین موارد باشه وظیفه من چیه؟ یا وظیفه دارم یا وظیفه ندارم؟ نگفت. یعنی که حکم اینجا چیه؟ در جایی که علم اجمالی داشته باشم حکمش چیه؟
اونجا حضرت اول بودن تفصیل و آتویی، بعدن حالا بودن همون موزه یه چی باید فکر میکنی، گمان میکنی که نجس شده رو بشون.
نه
دیگه اولش گفتن که
نه، در فقر این هم دارم فقره چهارم فرمایی،
فقره اهم، فقره دوم،
در فقره دوم بود،
در فقره سوم،
در فقره سوم،
فقره چهارم
الان فقره چهارم داره میکنه. در فقره چهارم اینه که علم تو انه قد اصابه بلم ادر عینه و فاقصله. میدانم اصابت کرده ولی اصل اصابت معلومه، محل اصابت نقطه خاص معلوم نیست. اینجا حکمش چیه؟
خب این سوالش با همون سوال قبلیش تقریبا یکی دیگه، با سوال هم فقره چندم میشه.
نه، سوال دوم اینه که علم تو انه قد اصابه لم فطلب تو فلم اقدر علیه.
خب
میدونم نه، ولی اونجا فرض اینه که بعد از اینکه نماز، اونجا سوال قبلی این بود که سوال این بود که با وجود این، با اینکه علم اجمالی قبل از صلات داشتم، در این حال نماز خواندم و بعد از نماز محل را به تفصیلی دیدم، محل نجاست را به تفصیلی دیدم. سوال اونجا از حکم نمازه. امام علیه، این که با این بحث خوندم حکم این مورد چیه؟ امام علیه السلام فرمود هم لباس رو باید بشویی چون بعدش لباس رو باید بشویی چون بعدش، ولی نه از جهت علم اجمالی، چون اصلا معلوم حتی اگه علم اجمالی منجزم نباشه لباس رو باید بشویی چون بله، چون معلوم به تفصیل شده. و نماز رو هم باید اعاده بکنی چون یقین داری به این که لباس بله نماز در لباس نجس شده. این خود سوال و جواب که مشکل نداشت.
بحث داره این نیست که فقره ولی با فقره رابعه یکی هستن و هم دیگه فرق نیم و چرا تکرار شده اینن همون جایی بند.
در فقره ثانیه میدونم اون در محتوای فقره ثانیه که بحث نبود، شبهه و اشکال در این بود که زلاره چجور بعد از علم اجمالی به نجاست چجور به خودش جرأت داد نماز بخونه، اقدام کرده است بر دخول در صلات. این اقدام زراره بر دخول صلات را ما باید برایش وجه درست بکنیم. زراره به عنوان فقیه که آشنای به احکام هست چطور شد که بعد از علم اجمالی به نجاست در این حال نماز خونده؟ خب این را مرحوم آغازی ها فرموده که باید حمل میکنه بر غفلت و نسیان، ولو علم اجمالی داشت ولی بعد از علم اجمالی غافل شد و غفلت هم که از فقیه مثل زراره که بعید نیست که
حتی شما از بجون دست 100% نماز
خونده،
شاید فرضی بوده.
سوال همین همون رو داره فرض میکنه دیگه. اگر کسی که کنده میگه من اگه این کار رو کردم، یا هر کسی دیگه ای که مثل من این کار در مورد او تقوا پیدا کرد، حکم این چیه؟ فرض کرده بعد از صلات متوجه شد، صلاتی خونده بعد از صلات معلوم به تفکیر شد، حکم این چیه؟ اینو سوال کرده دیگه، نه اینکه اصلا نماز نخونه. ولی در سال چهارم نماز خونده فرض نشده. الان حتی قبل از اینکه نماز بخونه سوال میکنه وظیفه من در اینجا چیه؟ آیا در این موارد برای نمازم وظیفه دارم یا نه؟ امام فرمود بله، وظیفه اینه که کل اون ناحیه‌ای که احتمال میده نجس در اون باشه شسته بشه. این سوال بله چهارم. سوال پنجم، در سوال پنجم زلاله از امام علیه السلام سوال میکنه که من اگه در یه جایی اصل اصابت محل شک و تردید باشه، اینجا آیا وظیفه دارم یا نه؟ در سوال قبلی علم اجمالی به وقوع نجس و شک تفصیلی در موضع، ولی در سوال پنجم اصل اصابت محل شک، علم اجمالی در کار نیست، شبهه بدویه هست در اصابت نجس. حکم این مورد چیه؟ آیا باید فحص بکنم؟ قلت و فهل علیه ان شککت فی انه اصابه شیئون، بله فهل علیه ان شککت فی انه اصابه شیئون انا انظر فیه، آیا باید نگاه بکنم، باید فحص بکنم؟ قال لا ولکنکه انما تورید ان تذهب شک الذی وقع فی نفسک. امام علیه السلام فرمود که نه، تکلیفی در این وسط نداری، ولی برای اینکه این حالت تردید و تزلزل و استراب نفس از تو از بین بره، برای این اب نداره، وظیفه شرعی به فحص نداری، ولی در این حال برای رفع تردید فحص بکنی مانعی نداره. این جواب بله، این سوال پنجم به جواب که این هیچ مشکلی در این قسمت نیست، نه در نایه سوال در معنای عبارت به نه در جوابش. اما سوال ششم اینه که بله، در مواردی که در اثناء صلات شخص بله نجس را دیده، وسط نماز رکعت دوم دید، نگاه کرده به طرف راست دعواش، مثلا دیده که قطره خون هست، اینجا وظیفه چیه؟ سوال از دیدن نجس در صبح در اثناء صلاته. امام علیه السلام در جواب این سوال تفصیل فرموده که اگر قبلا شک داشتی بعد در حال صلات درش دیدی، این دیدن در حال صلات مسبوق به شک بوده، اینجا باید نمازت را بشکنی و از اول شروع کنی. ولی اگر قبلا شکی نداشتی، الان ابتدا به ساکن در لباس نجس دیدی، خب اینجا چون احتمال میدهی که نجس الان پیدا شده باشه، چون احتمال این مطلب رو میده و از قبل یقین نداری، در اینجا همین وسط نماز لباست رو میتونید تغییر بکنی و نمازت رو ادامه بدی. چرا؟ به جهت اینکه اینجا از موارد عدم جواز نقض یقین به شک.